ساعت 21 ویژه برنامه ماه شب‌های کوفه، 21:30 دقیقه سفر به شعر و 21:45 دقیقه گفتارش. خدمت شما عرض دارم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:31 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه پرونده از رادیو فرهنگ باشید.
پرفند به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما همراهان گرامی. با پرونده دیگر همراه شما هستیم. پرونده اختصاص داره به موضوع قراردادهای اجاره مسکونی و تجاری که اصطلاحاً به اون قراردادهای بین مالک و مستأجر هم میگن. با حضور جناب آقای دکتر هوشنگ پوربابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری. اگر شما شنوندگان گرامی در خصوص موضوع بحث این هفته پرونده سوالی دارید، میتونید با تلفن‌های برنامه تماس بگیرید، تون رو بپرسید. 220-485 و 220-85-800 شماره تلفن‌های ماست. همچنین میتونید به شماره 30558 شماره سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی فرهنگ پیام‌های خودتون رو ارسال کنید. شما چه به عنوان مالک و چه به عنوان مستأجر باید از حقوق و قوانینی مطلع باشید تا بتونید در زمان عقد قراردادها انشالله بدون مشکل به خواسته خودتون برسید و ملک یا مکان مسکونی خودتون یا حتی تجاری خودتون رو بدون مشکل در اختیار مستأجر قرار بدید و در انتهای قرارداد هم باز هم انشالله بدون مشکل بتونید اون قرارداد رو به پایان برسونید. حالا چه قوانینی در این بین وجود داره موضوعیه که مهمان گرامی برنامه آقای دکتر پوربابایی برای ما خواهند گفت. خدمت مهمان محترم برنامه عرض ادب و احترام دارم. جناب آقای دکتر پوربابایی خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که همه عبادات و طاعات مردم عزیزمون هم قبول حق واقع بشود انشاءالله.
خب پیش از این که پیام ها به ما برسه آقای دکتر، سوال هایی که مردم دارن و به اونها پاسخ بدیم، فکر میکنم بد نباشه کمی راجع به قراردادهایی که بین مالک و مستأجر بسته میشه و اینکه معمولاً کسانی که حالا چه ملکشون رو اجاره میدن یا جزو کسانی هستن که ملکی رو اجاره میکنن، این قوانین رو اگر بدونن براشون حق و حقوقشون حتما لحاظ خواهد شد. یه توضیحی بفرمایید راجع به این موضوع تا بعد وارد نکات ریستر این مبحث بشید.
حتما. اجازه بدید که ما این قراردادهای اجاره رو به دو بخش تقسیم کنیم: قرارداد اجاره مسکونی و قرارداد اماکن تجاری.
بله.
قرارداد اجاره مسکونی زرید که ما قانون گذار ما یه قانون سال 56 تصویب کرده، یه قانون سال 1362 تصویب کرده و یه قانون سال 1376.
بله.
علت اینکه این سال تصویب قانون رو عرض میکنم به خاطر اینکه حتما در طول برنامه به این بخش خواهیم رسید که بعضی از قراردادها علارغمی که مثلا سال 98 تنظیم میشود اما شرایط قانون سال 62 رو خواهد داشت یا شرایط قانون قبلتر. ما در سال 1076 قانونگذار ما اومد قانونی رو تصویب کرد، گفت قرارداد اجاره باید کتبی باشه، حتما موجر و مستأجر حتما امضا کرده باشن، حتما دو نفر شاهد امضا کرده باشه.
بله.
اگر قرارداد با این روش امضا و مبادله بشه من طبق قانون سال 76 باش رفتار میکنم
و اگر نباشه؟
اگر نباشه عرض میکنم چه اتفاقی باش بشد. امتیازات این قانونی چیه؟ امتیازات چنین قانونی اینه که اگر ما قرارداد کتبی داشته باشیم طرفین و دو نفر شاهد امضا کرده باشن بعد از انقضاء مهلت، یعنی بعد از اینکه قرارداد مثلا یک سال از خاتمه پیدا کرد، اگر مستأجر تخلیه نکنه موجر به راحتی میتونه به شورای حل اختلاف مراجعه بکنه و بگوید مستأجرم از تخلیه ملکم خودداری میکنه، ودیعه ملک رو نزد دادگستری تودی بکنه و شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی ظرف یک هفته دستور تخلیه میده.
بله.
حتی قانونگذار اشاره ای نکرده که لازمه جلسه رسیدگی گذاشته بشه، یعنی من مرجع قضایی همون گونه که فقط استنباط کنم، یعنی احراز بکنم که قرارداد کتبیست با دو تا شاهد و بین موجر و مستأجر مبلغ ودیعه مشخصه، اگر انقضا پیدا کرد تاریخش دستور میدم که تخلیه کنه. این امتیازیست برای موجر. اما در صورتی که قرارداد بین طرفین امضا بشه اما شاهد نداشته باشه، قانونگذار میگه از شمول قانون 76 خارجه، میره برای قانون سال 62. قانون سال 62 میگه شما باید برید دادخواست تخلیه بدهید، دادگاه جلسه رسیدگی بگذارد، طرفین رو دعوت بکنه، حکم تخلیه بده، این حکم قابل اعتراض، میره دادگاه تجدید نظر. یعنی روند رسیدگی دو نفر شاهد میشه. وجودش یا عدمش ببینید چقدر تفاوت در رسیدگی. خود قانون به صراحت میگه اگه قانون با این ترتیبات رعایت نشه از شمول قانون 76 خارجه. اینه که خواهش میکنم بعضن ما دیدیم قرارداد اجاره بین طرفین در مثلا مشاورانگاه مشاور املاک تنظیم میشه با دوتا شاهد، اما طرفین به خاطر اینکه تمدید میخوان بکنن خودشون بین خودشون تمدید میکنن در زهر اجاره نامه.
بله درسته.
اون موقع محل ایراده، چون یک توافق جدیده، یک قرارداد جدیدی، اونجا با دوتا شاهد داشته باشه. اگر شورای حل اختلاف قانونی بخواد رسیدگی بکنه چون شاهد نداره قرارداد جدیده باید از شمول قانون خارج بشه و اون یک هفته دیگه مستثناست.
آقای دکتر این قسمت رو یک کمی واضح‌تر توضیح بفرمایید. فرمودید اگر در زهر اون قرارداد قبلی خود مالک و مستأجر به عنوان تمدید قرارداد امضا بکنن و شاهدی نباشه در واقع میره جزو قانون سال 62. حالا اگر اون دوتا شاهد بدون حضور در واقع اون دفتر معاملات ملکی که قبلا این سند رو تنظیم کرده خارج از اونجا دو شاهدی باشن به طور آزاد، مثلا آشنای این دو نفر باشن بیان و امضا کنن، میشه طبق قانون سال 76.
بله. قانونگذار تصریح نکرده، الزام هم نکرده که من و شما قرار دادیم میخواییم ببندیم حتما به بنگاه‌ها یا مشاورین املاک مراجعه بکنیم. قانون میگوید اگه قرار دادی منعقد کردی با طرفین دو شاهد امضا بکنن، حالا ممکنه در منظرتون امضا بکنی اما دو تا شاهد امضا بکن، بعضا خود موجر و مستأجر فقط امضا میکنن. این محل ایراده که آیا شورای حل اختلاف کماکان صالحه ظرف یک هفته با دستور تخلیه بده، آیا جلسه رسیدگی باید گذاشته نباید گذاشته. به عقیده من چون یک توافق جدیده، یک قرارداد جدیده، بنابراین توافق قرارداد جدید باید طبق قانون منعقد شود. نشود، شورای حل اختلاف صالح نیست، دادگاه صالحه، شما باید برید دادخواست بدهید، هزینه تمبر دادرسی بدهید، سه ماه نوبت وقت رسیدگی تونه و روند رسیدگی ممکنه حتی به یک سال هم افزایش پیدا کنه. یعنی فقط امضای شاهد ممکنه یک هفته تخلیه‌تون بکنه یا نکنه.
طی این مدت مستأجر میتونه در ملک بمونه دیگه.
بله، مستقر در ملک.
و اون حالا اگر قرار بوده که به طور ماهیانه پولی رو پرداخت کنه، باید پرداخت کنه یا دیگه پرداخت. اون هم خارج از قرارداد میشه.
اون اجار، ببینید یه کلمه‌ای داریم ما تو قانون به اسم اجرت المسما. اجرت المسما چیه؟ یعنی اون چیزی که بین من و شما توافق شده و در قرارداد اومده. قرارداد اولیه اجارش معلومه، پس میشه اجرت المسما. اما ما نسبت به قرارداد دوم ممکن اصلا چیزی تعیین نکرده باشیم. اگر چیزی تعیین نکرده باشیم یا شفاهی قرارداد بین طرفین منعقد شده باشه، مستأجر مکلف اجرت المثل بده، یعنی مثل اون چیزی که قبلا تعیین شده. میزانشو کی تعیین میکنه؟ کارشناس رسمی دادگستری. یعنی میگوین مثلا پارسال من ماهی 100,000 تومان اجاره میدم، حالا مثلش میشه 100,000 تومان، ممکنه یک مقدار بیشتر باشه، ممکنه یک مقدار کمتر باشه، میگن مثل اون اجاره اجرت المسما. ولی اگه بین طرفین منعقد کرده باشم میشه اجرت المسما و باید پرداخت بکنه، حتما باید پرداخت بکنه. بنابراین تاکید میکنم شنوندگان عزیز، حتما قراردادی که منعقد میکنن، چه اصل قرارداد چه تمدیدش، حتما با حضور طرفین، امضای طرفین، با دو نفر
دو شاهد. متشکرم از شما. این هفته برنامه پرونده اختصاص داره به موضوع قراردادهای اجاره‌های مسکونی و تجاری، در واقع قوانینی که بین مالک و مستأجر جاریه. و شما هم میتونید اگر سوالی دارید حتما تلفن بزنید به شماره‌های 220-485 و 220-85-800 که این شماره ها در اختیارتونه. 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اگر سوالتون مختصره میتونید پیام کوتاه بفرستید. مهمان گرانقدر این هفته ما جناب آقای دکتر هوشنگ پوربابایی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری. آقای دکتر، یکی از شنوندگان عزیزمون آقای عباسی نوشتند که مستأجر مغازه‌ای هستم و مالک درخواست کرده ملک را تخلیه کنم برای ساخت و ساز. حق و حقوقم چه می شود در این مدتی که ملک بازسازی می شود؟
عرض کنم خدمتتون، من قصد داشتم این رو در بخش اماکن تجاری حتما جواب بدم، اما چون الان شما سوالتون رو فرمودین،
خواهش میکنم.
قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 به صراحت اعلام کرده در صورتی که مالک پروانه ساختمانی بگیرد و بخواهد ملک رو بازسازی بکنه یا بخواهد ملک رو نوسازی بکنه و از جدید احداث بکنه، قانونگذار این حق رو بهش داده که بخواد از دادگاه به شرط اینکه پروانه ساختمان داشته باشد درخواست تخلیه اون ملک رو بکنه، به مستأجر بگوید ملک مغازه منو تخلیه بکنین و مستأجر هم مکلف تخلیه بکنه. در اینجا قانونگذار حتما با ملاحظه روابط استیجاریشون، قرارداد اجارهشون و ملاحظه پروانه ساختمانیشون حکم به تخلیه میده، مالک یا مؤجر رو هم مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت در حق مستأجر میکنه
در مدتی که به هر حال کسب و کار ایشون معلق شده.
نخیر، ببینید، بنده ممکنه 20 سال توی یک مغازه نشستم، توی این 20 سال یه حق کسب و پیشه به من تعلق میگیره. یعنی من بنده اومدم مثلا یه مغازه لوستر فروشی باز کردم، توی مغازه رونق ایجاد کردم، اعتماد مردم رو جلب کردم، مشتری جذب کردم و فروشم بالا رفت. قانونگذار از این موضوع داره حمایت میکنه، میگه طرفی که اومده 20 سال توی مغازه زحمت کشیده و اعتماد مردم رو جلب کرده، کاسب خوبی هست، یه حقی داره. به این میگن حق کسب و پیشه و تجارت. من زمانی که شما میخوای مغازه منو بگیری، تو این 20 سال گذشته با این حق کسب و پیشه و تجارت رو من بدی. و قانونگذار گفته من ارجاع میکنم، دادگاه باید ارجاع کنه به کارشناس، بسته به اینکه ملک در کجا واقع است، مساحتش چقدره، عرفاً چقدر اونجا حق کسب و پیشه باش تعلق میره، کارشناس متخصص هستن، میزانش رو استخراج میکنن، به دادگاه اعلام میکنن، مالک رو محکوم میکنن به پرداخت مثلا مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت. اگر مالک اون مبلغ رو واریز بکنه، حکم تخلیه اجرا میکنه.
بله.
این حق کسب و
پیشه. آقای دکتر، در واقع مستاجرینی که سرقفلی دارند چنین حق و حقوقی دارند دیگه، درسته؟
حالا در بحث این که سرقفلی، بله، ولی سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارته. ما اگر اجازه بفرمایید
در بخش خودش،
در بخش تجاری مطرحش،
بله، متشکرم که به هر حال پاسخ این شنونده
رو دادید.
خب پس ما در واقع همچنان روی قراردادها سعی می‌کنیم یه توضیحات بیشتری رو از سوی شما بشنویم و ارائه کنیم برای شنوندگان عزیز، بعد هم وارد قراردادهای تجاری خواهیم شد. بفرمایید، در خدمتتون.
نکته‌ای که در خصوص قرارداد اجاره مسکونی باقی مونده بود، اول نوع قراردادش رو عرض کردم، البته میتونه هم عادی باشه هم رسمی، یعنی دفاتر اسناد رسمی هم قرارداد اجاره منعقد میکنه. قرارداد که خاتمه پیدا کرد، ممکنه طرفین به تعهدشون عمل نکنن، مستجر تخلیه نکنه یا موجر ودیعه رو پرداخت نکنه. میخوام ببینیم اینجا تکلیف موجر و مستجر چیست. حتما موجر برای تخلیهش باید بره درخواست بکنه از شورای حل اختلاف محل وقوع ملک.
بله.
درخواست تخلیه میکنه، نسخه ای از سند مالکیت و نسخه ای از قرارداد اجارش هم ارائه بکنه، یعنی ثابت بکنه که من مالکم و شما مستاجر منین، و ثابت بکنه که قرارداد مثلا در ابتدای اردیبهشت 98 خاتمه پیدا کرده. شورای حل اختلاف به موجر میگوید شما ودیعه رو باید بریزین توی سپرده، حساب سپرده دادگستری، فیشش رو برای من بیارید. الان شوراهای حل اختلاف تکلیفی ندارن جلسه رسیدگی بذارن، اما معمولا یه جلسه رسیدگی بین طرفین میگذارن، شاید موجر قرارداد تمدید شده دیگری هم دارد اما ارائه نکرده. قرارداد اجاره رو بعد دعوت میکنه طرفین، اگر ببینن قرارداد دیگری نیست یا مستجر ادعای دیگری ندارد، دستور تخلیه میده. این چه دستور اداری.
بله.
اما بعد از تخلیه مستاجر میتواند مراجعه بکند و دیه خودشو برداشت بکند. بعضی مواقع موجر مدعیه، مثلا مدعیه که اینجا ایشون 4 ماه اجاره نداد، مدعیه به ملک هم خسارت وارد کرده، هزینه آب و برق و گاز و تلفن و مثلا شارژ ساختمون رو نداده. در اینجا قانونگذار تعیین و تکلیف کرده، میگوید من این ودیعه رو نزد خودم نگه میدارم، شما مکلفی برای ادعای خودت بروی یک دادخواستی بدهید که من بابت اینها مثلا 5,000,000 تومان از مستاجرم طلب کنم، اینقدر به من خسارت شده، پول آب و برق و گاز و تلفن رو نداده، شارژ نداده، 3 ماه هم اجاره بها نداده، علاهده دادخواست بدهید، یک گواهی از اون دادگاه برای من شورای حل اختلاف بیاورید که دادخواست دادید، من این پول شما رو یا بخشی از این پول شما رو تا تعیین و تکلیف اون دادخواستی که مطالبه خسارت کردید به مستاجر پرداخت.
بله.
نمی کنن
اون مبلغ ادعایی رو،
مبلغ ادعایی رو. در صورتی که موجر چنین اقدامی رو انجام ندهد، مستاجر در صورت مراجعه مبلغ رو عرض خواهد کرد و خواهد رفت. در این مقطع موجر می تواند طرح دعوا بکنه، میتونه طرح دعوای علاهده بکنه، اما دیگه وجهی و به عنوان ودیعه در صندوق سپرده دادگستری وجود نداره که بخواد توقیف
درسته.
بکنه. بنابراین حکم باید بگیره و بعدا ازش مطالبه.
آقای دکتر، من اخیرا شنیدم که توافقی بین مالک و مستاجر در واقع وجود داره، و اون این که مالک میگه که این پول قرض الحسنه که به عنوان ودیعه یا رهن گرفتم از مستاجر، اگر در پایان قرارداد به هر دلیلی حالا خسارتی وارد شده، شارژی پرداخت نشده و موجر لازم میدونه که مبلغی رو کسر بکنه از اون پول قرض الحسنه، قید میکنن در قرارداد که بدون مراجعه به مراجع قضایی میتونه موجر این پول رو در واقع کسر بکنه. چنین چیزی ممکنه؟
بله، ببینید این فرمایش شما درسته در صورتی که در قرارداد درج شده باشه که مالک حق داره در صورتی که اجور موفق داشت یا خسارتی به ملکش وارد شد از محل ودیعه کسر بکنه، اما بعضی مواقع این توافق بین طرفین حاصل نیست، یعنی مستأجر ملک رو تخلیه نمی‌کنه و ادعای مالک رو نمی‌پذیره. اگر در صورتی که بین مستأجر و مالک چنین توافقی وجود داشت که حرف ادعای مالک رو پذیرفت، خب از مبلغ ودیعه کسر میشه، مابقیش رو مسترد میکنه. این من عرضی که داشتم در خصوص مواردی است که اساسا بین مالک و مستأجر اختلاف بله. نظر، اگه اختلاف وجود داشت راه کارش اونه که من عرض کردم خدمتتون. بله. حتما به شورای حل اختلاف.
متشکرم. اما اگر که کار به اونجا کشید که مستأجر تخلیه نکرد، حالا موجر یا صاحب ملک باید چه اقداماتی انجام بده که بتونه به راحتی حالا ملک رو تخلیه کنه؟
در صورتی که مستأجر تخلیه نکنه، موجر حق داره به شورای حل اختلاف مراجعه کنه، درخواست تخلیه میده و شورای حل اختلاف ظرف قانونگذار گفته 3 روز، اما معمولا روند رسیدگی بیش از این حرفا طول میکشه به خاطر ازدحام و زیادی پرونده ها، دستور تخلیه میده و تخلیهش میکنه. اما برعکسش ممکن اتفاق بیفته، برعکس این قضیه، مستأجر آماده تخلیه باشد اما موجر ودیعه رو نده.
بله،
این هم ممکنه.
درسته.
در این صورت مستأجر باید ملک رو تخلیه بکنه، یه اظهارنامه برای مالک بفرسته که من ملکم آماده تخلیه است و شما هم باید ودیعه رو ظرف 1 هفته به من بدهید. در صورتی که موجر پرداخت نده، مطالبه بکنه اصل ودیعه رو به انضمام خسارات تأخیر تدیه، یعنی بگه من مثلا از اول اردیبهشت مستحق دریافت 10 میلیون تومان ودیعه شدم، ملکم هم تخلیه است، اظهارنامه بفرسته. معمولا از شورای حل اختلاف 1 گواهی تأمین دلیل هم میگیرن، یعنی یک کارشناسی میاد تایید میکنه که بله ملکم ملک ما تایید میکنه تخلیه بوده. اون موقع دادگاه به موجر اعلام میکنه که شما باید ودیعه رو در وقت مقرر میدادی ندادی، از تاریخ مطالبه تا تاریخی که ودیعه رو پرداخت بکنه موجر باید خسارت دیر کردن به مستأجر بپردازه.
بله. خب آقای دکتر، اینجا یک اختلاف در واقع دیدگاه شاید وجود داره. خب مالک میگه که ملک باید تخلیه بشه، من ودیعه رو پرداخت کنم، اما گاهی اوقات مستأجر میگه نه، شما ودیعه رو به من باید بدی تا من ملک رو تخلیه کنم، چون قراره که برم جای دیگری رو اجاره کنم و این پول رو تا به من ندی من نمیتونم ملک رو تخلیه کنم، وسایلم رو کجا بذارم برای نقل مکان، باید جای دیگری رو بگیرم که نقل مکان کنم. اینجا آیا قانونگذار این شرایط رو لحاظ کرده؟
بله کاملا، دقیقا در آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به صراحت سوال شما رو جواب داده قانونگذار و گفته در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه و یا تضمین یا قرض الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد، یعنی همون فرمایش شماست،
خواهش میکنم،
و در سند اجاره درج شده باشه و یا توسط خود موجر عنوان بشه و یعنی درج نشه اما موجر بیاد بگه بله من مثلا 10 میلیون تومان پول گرفتم، در این صورت تخلیه و تحویل منوط است به استرداد سند یا وجه که موجب پرداخت کرده، موجب
دریافت کرده، همزمان باید باشه.
همزمان. بعضی ها این رویه اختلاف حادث شده که موجر این وجه رو به مستأجر پرداخت میکنه اما مستأجر از تخلیه ملک یا تحویلش استنکاف میکنه. رویه قضایی ما الان در صورتی که اختلاف حادث بشه، عرض کردم رویه قضایی اینه که اول از موجر پول رو میگیرن اما نزد سپرده دادگستری به ودیعه میگذارن تا تخلیه بکنه. اگر بینشون توافق حاصل شد، مستأجر عرف اینه که میگه ملک رو از اسباب و اساسی تخلیه بکند اما تحویلش رو موکول بکنه به پرداخت ودیعه، بنابراین در این صورت که موجر هم احراز بکنه که ملکش تخلیه است، در صورتی که ودیعه رو مسترد بکنه ملکش رو هم تحویل خواهد گرفت. این عرفی باید بین خودشون توافق بکنن. اگه به این توافق نرسن باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنن. بله، مستأجرانی هم هستن که تمام سرمایه‌شون همون ممکنه بخشی از این ولیعه‌ای باشه که نزد مجره.
آقای دکتر، حالا اخیراً در بنگاه‌های معاملات ملکی میگن مثلا یک بخشی از پول رو مجر بده به مستأجر، یک سوم نیمی از اون پول و او بره قراردادش رو با گرفتن فرجه از مالک بعدی تنظیم بکنه و بعد مجر کل پول رو بده.
این توافقی در واقع بین طرفین، یعنی بنگاه یا مشاور املاک به عنوان یک حکم یا به عنوان یک ثالث وارد قرارداد می شود و بخشی از وجه ودیعه رو به خاطر اینکه کمک بکنه به مستأجر برای تهیه مسکن جدید از مجر خواهد گرفت که مستأجر بتواند اسباب و اساس بیتش رو به منزل جدید منتقل بکنه و مابقیش رو هنگام تخلیه. عرض کردم اینا توافق بین طرفینه، اما تخلیه ملک منوط است یا موکول است به پرداخت ودیعه. بالاخره مجر هم حق داره باید احراز بکنه که آیا پول ودیعه رو که پرداخت میکنه مستأجر تخلیه
میکنه. حتماً تخلیه خواهد کرد. خیلی متشکرم. اگر که حالا بحث راجع به در واقع ملک مسکونی به پایان رسیده، در فرصت باقی مانده به ملک‌های تجاری هم بپردازیم. متشکرم. همراه شما هستیم با برنامه پرونده، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. بحث این نوبت پرونده اختصاص داره به قراردادهای بین مالک و مستأجر و اجاره های املاک مسکونی و تجاری، که اگر شما هم سوالی دارید در این خصوص میتونید پیام کوتاه بفرستید به 30558. در خدمت مهمان گرامی برنامه آقای دکتر هوشنگ پوربابایی هستیم. آقای دکتر، یک سوالی پرسیدن شنونده عزیزی، در واقع پیام فرستادن با شماره 0939 چهار شماره پایانی 1140 که ملکی از قدیم حدود 60 سال پیش در اختیار کسی بوده و بعد از فوت پدرم نتوانستم مستأجر را تخلیه کنم، چون مدعی شده همه این سالها به کارهای منزل مسکونی رسیدگی کرده و اکنون ادعای پول و مالکیت میکند، چه کنم؟
این دوتا موضوع مختلفه. معنیش اینه که بالاخره ایشون احتمالاً یا تحت قرارداد رابطه استیجاری اونجا در واقع به عنوان مستأجر ملک رو در اختیار گرفته، که در صورتی که قرارداد اجاره شفاهی باشه، حتی کتبی هم نداشته باشه، باید به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه درخواست تخلیه ملک رو بکنه. ممکنه متصرف، عرض کنم که به عنوان کسی که سرایداری تحت عنوان خدمه یا سرایدار در یک ملکی سکونت داشته اما حقوق قانونی که باید در واقع دریافت میکرده دریافت نکرده، مجر میتواند دعوایی تحت عنوان خلعیت به دادگاه مطرح بکنه و ایشون رو از ملک خودش خلع بکنه. اون فرد متصرف هم میتواند برای مطالبه حقوق قانونیش که ناشی از رابطه استخدامی بین خودش و اون کارفرماش بوده به اداره کار مراجعه بکنه و حقوق قانونیش رو دریافت بکنه. اما اینکه یک متصرف ملکی بدون داشتن مالکیت یک ملکی رو به این ادعا که من چون حقوقم رو دریافت نکنم، برای پدر شما خیلی زحمت کشیدم و کار کردم تا حقوق قانونیم رو دریافت نکنم، ملک شما رو تخلیه نکنم، این امریست که قانونی نیست.
بله.
برابر این هر کدوم باید روش خودشونه. اگه رابطه اجاری بوده، استیجاری بوده، حتما باید درخواست تخلیه بکنن. اگه نه، رابطه استیجاری بینشون نبوده، مستأجرم اجاره ماهیانه پرداخت نمی کرده، باید درخواست خلعیت ملکو بکنه از دادگاه. و اگر اون هم ادعایی داره، باید حقوق قانونی کارش رو مطابق قانون